بررسی رسانه‌های بیگانه.
اینجا لندن است.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه،
این صدای امریکا.
خانم‌ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به تحولات مهم جهان و نوع پوشش اخبار اونها در رسانه‌های بین‌المللی. این هفته روز یک شنبه یک اتفاق مهم توجه اغلب رسانه‌های بین‌المللی رو به خودش جلب کرد. حمله تروریستی در سیدنی استرالیا.
هانوکای خونین در استرالیا. در نخستین روز جشن هانوکا، روزی که باید نماد شادی و ایمان باشد، حمله هدفمند علیه یهودیان استرالیا ساحل باندای بیچ را به صحنه یک اقدام تروریستی مرگبار تبدیل کرد.
در این حادثه تجمعی از یهودیان هدف حمله قرار گرفتند و دو نفر اقدام به کشتار کردند.
ساحل باندای شهر سیدنی، جایی که معمولا نماد آفتاب و آرامشه، این بار صحنه یک حمله مرگبار شد.
مطابق روال معمول در چنین خبرهایی موضوع به سرعت امنیتی میشه و اطلاعات به صورت محدود و تدریجی منتشر شد.
شمار قربانیان حمله مرگبار در مراسم عید یهودیان در سیدنی به 15 نفر رسید و موج واکنش ها به اون ادامه داره.
حتی آمار دقیق کشته ها تا حدود 24 ساعت بعد هم به طور کامل مشخص نبود. افکار عمومی جهان میخواست بدونه عامل این حادثه چه کسی بوده؟ یک فرد تنها یا یک گروه سازمان یافته؟
پلیس نام زاربان را منتشر کرده. ساجد اکرم 50 ساله و نوید اکرم 24 ساله، پدر و پسر.
روز بعد مشخص شد که عاملان یک پدر و پسر بودند که ظاهراً با داعش نیز همکاری داشتند.
در خودروی نوید اکرم یکی از مهاجمان دو پرچم دستساز داعش و بمب‌های کنار جاده‌ای کشف شده و منابع امنیتی استرالیا از سفر این دو مهاجم به فیلیپین برای آموزش نظامی اون هم یک ماه قبل از این حمله خبر دادن.
نخست وزیر استرالیا این حمله را اقدامی شرورانه ضد یهودی و تروریستی توصیف کرد که قلب ملت استرالیا را هدف قرار داده.
حمله هدفمند علیه یهودیان استرالیا در نخستین روز هانوکا، روزی که باید نماد شادی و جشن ایمان باشد، اقدامی تروریستی و ضد یهودی که قلب یک ملت را هدف قرار داد.
این حادثه میتونست تبعات روانی بسیار منفی علیه مسلمانان در استرالیا ایجاد کنه، چرا که افکار عمومی اونجا معمولاً تفاوت میان داعش و اسلام واقعی رو به خوبی درک نمی کنه. این اتفاق میتونست فرصت مناسبی برای اسلام حراسی فراهم کنه. اما یک ویدیو کوتاه همه معادلات رو برهم زد.
این حادثه یک قهرمان هم داشته. احمد الاحمد، مرد غیر مسلحی که به سمت یکی از مهاجمان دوید، او رو خلع سلاح کرد و مانع از تلفات بیشتر شد، اما خودش دو بار هدف گلوله قرار گرفت.
در این فیلم فردی به یکی از تروریست ها حمله میکنه و با گرفتن سلاح او مانع ادامه کشتار میشه.
این احمد احمد است، صاحب یک میوه فروشی و پدر دو فرزند. تیرانداز را خلع سلاح کرد و خودش هدف شلیک تیرانداز دوم قرار گرفت.
او به سرعت به یک قهرمان تبدیل شد و میلیون ها نفر در استرالیا و سراسر جهان پرسیدند این فرد کیست که جلوی کشته شدن یهودیان رو گرفت.
در میانه این آشوب اما یک قهرمان متولد می شود، مردی که تصاویرش حالا در سراسر جهان پخش شده. او با یکی از مهاجمان درگیر می شود، اسلحه را از دستش می گیرد و جان افراد بیشماری را نجات می دهد. نکته قابل توجه اینجاست، مهاجمان به ظاهر مسلمانان افراطی طرفدار داعش بودند و قهرمان نیز یک مسلمان است.
بله، او یک مسلمان بود، چهره‌ای که به قهرمان ملی تبدیل شد. بسیاری از چهره‌های شناخته شده و حتی سیاستمداران از او تقدیر کردند، از نخست وزیر استرالیا گرفته تا دونالد ترامپ. جالب این که پویشی برای کمک مالی به او شکل گرفت و بیش از 2 میلیون دلار براش جمع‌آوری شد.
نخست وزیر استرالیا با با عیادت از او در بیمارستان گفت که احمد یک قهرمان واقعی استرالیایی است. تا الان هم بیش از 2,000,000 دلار برای حمایت از او جمع‌آوری شده.
بعد که جزئیات رو فهمیدم خیلی به پسرم افتخار کردم که به مردم کمک کرد و جونشون رو نجات داده. برای همین خدا حفظش کرده. خدا رو شکر تیرها به دست و شونش خورده. خدا حفظش کرد چون داشت کار خوبی انجام میداد.
برخی رسانه‌ها صراحتاً نوشتند یهودیان رو یک مسلمان نجات داد. موضوعی که دقیقاً برخلاف سیاست‌هایی بود که تلاش می‌کردند جامعه مسلمانان رو خطرناک نشون بدن. این حادثه در لایه‌ای دیگه از رسانه‌ها هم بازتاب داشت. اون هم به دلیل ورود سریع نتانیاهو به ماجرا و تلاش برای مظلوم نمایی. کاملا مشخص بود که اسرائیل قصد داره بار دیگه در عرصه جهانی موجی از مظلوم نمایی با محوریت یهود ستیزی به راه بندازه.
گمان نمی‌کنم هیچ موقع زمان راحتی برای یهودی بودن در تاریخ بوده. از قرون وسطا بگیرید و تفتیش عقاید در اروپا تا جنگ جهانی دوم و فاجعه هولوکاست و به خصوص بعد از حمله 7 اکتبر، به نظر نمی‌رسه هیچ جای امنی برای یک یهودی باشه، فقط به خاطر اینکه یهودی هست. اینطور نیست.
این رویکرد اونقدر آشکار بود که حتی برخی رسانه‌های صهیونیستی هم به اون انتقاد کردند و گفتند چقدر سطحی رفتار می‌کنیم.
بنیامین نتانیاهو
زینف اصلی این حادثه به احتمال زیاد نتانیاهو است. هدف افزایش فشار علیه تجمعات همبستگی با فلسطین در استرالیا است.
برای درک بهتر این ماجرا باید فضای سیاسی استرالیا رو کمی دقیق‌تر بشناسیم. در 2 سال جنگ غزه، استرالیا به ویژه شهر سیدنی یکی از فعالترین کشورها در حمایت از مردم غزه بود. تصاویر تجمعات گسترده مردم بازتاب بین المللی داشت. حتی در مرداد ماه امسال شاهد تجمعی بیش از 300,000 نفر در سیدنی بودیم. تجمعی که جهان را متعجب کرد از اینکه چگونه صدای بلند آزادی فلسطین در استرالیا شنیده میشه. این موضوع نگرانی جدی اسرائیلی ها رو به همراه داشت. در یک نمایشگاه نظامی که شرکت های صهیونیستی در اون حضور داشتن نیز بار دیگر شاهد تجمعات اعتراضی مردم سیدنی بودیم که حتی به خشونت کشیده شد.
پلیس در حالی که درخواست ما رو برای برپایی تظاهرات مقابل نمایشگاه تسلیحات نظامی رد کرد، با پاشیدن افشانه فلفل به صورت مردم و دستگیری دست کم 10 نفر اقدام به سرکوب کرد. اما ما همچنان مشارکت و همدستی وزارت دفاع استرالیا با 2 شرکت تسلیحاتی اسرائیل که نقش اصلی در ارتکاب جنایت جنگی و نسل‌کشی مردم غزه رو برگردان داره به شدت محکوم میکنیم و خواستار اخراج جنایتکاران از خاک کشورمون هستیم.
قوانین ضد اعتراضی از پیش تعیین شده قدرت گسترده ای رو به پلیس داده تا جایی که با جسارت بیشتری اعتراضات به حق حامیان فلسطین رو سرکوب میکنه. این قوانین ضد اعتراضی برای جلوگیری از تجمعات قانونی اما مسالمت‌آمیز باید هر چه زودتر لغو بشه.
از سوی دیگه دولت استرالیا جزو کشورهایی بود که در شهریور ماه اعلام کرد کشور فلسطین رو به رسمیت میشناسه.
دولت استرالیا همزمان با بریتانیا و کانادا، 3 کشور مشترک المنافع، یک شنبه شب در بیانیه رسمی که توسط نخست وزیر و وزیر خارجه استرالیا منتشر شد، رسما اعلام کرد که کشور فلسطین رو به عنوان دولت مستقل به رسمیت میشناسد.
و حتی برای برخی دیپلمات‌های اسرائیلی که قصد سفر به این کشور رو داشتند، محدودیت‌هایی ایجاد کرد.
روابط استرالیا و اسرائیل در روزهای اخیر وارد بحرانی کم سابقه شده. تنشی تازه که از روز دوشنبه آغاز شد، زمانی که دولت استرالیا به رهبری آنتونی آلبانیزی ویزای آقای سیمها روتمن، نماینده راستگرای پارلمان اسرائیل و از نزدیکان وزیر دارایی اسرائیل رو به دلیل اظهارات وی درباره فلسطینیان لغو کرد. آقای روتمن قصد داشت در تور سخنرانی در شهرهای سیدنی و ملبورن به دعوت انجمن یهودیان استرالیا شرکت کنه که در نهایت از ورود به این کشور منع شد آقای تونی برک وزیر کشور استرالیا همون زمان در واکنش به لغو ویزای این عضو کنست اعلام کرد که هر فردی پیام نفرت و تفرقه بیاره جایی در استرالیا نخواهد داشت.
بنیامین نتانیاهو نیز به طور علنی علیه دولت استرالیا موضع گیری کرده بود. این فضا نشون میداد که افکار عمومی در استرالیا به شدت ضد اسرائیلیه، هرچند همچنان از بدنه یهودیان داخلی خود حمایت میکنه. برخی تحلیلگران معتقدند اسرائیل تلاش میکنه در کشورهایی که وجهش آسیب دیده، پروژه های رسانه‌ای برای افزایش محبوبیت راه اندازی کنه، حتی با استفاده از روش های خشونت آمیز. این تحلیل ها کمتر به صورت شفاف در رسانه های غربی مطرح میشه، اما در افکار عمومی و شبکه های اجتماعی غربی قابل مشاهده است. سوال اصلی این بود، آیا رد پایی از خود اسرائیل در این ماجرا وجود داره یا نه؟ تحلیل دکتر محمد قادری کارشناس رسانه رو در این باره میشنویم.
ما سابقه رفتارهای اینچنینی رو از رژیم صهیونیستی و سرویس جاسوسی موساد داریم. در گذشته در ماجرای در واقع آمیا، در اتفاقی که در برزیل افتاد، در اتفاقی که در خانه داویدیان در امریکا افتاد، اینها موضوعاتی است که نمیشه به راحتی از کنارش گذشت و این احتمال و گمانه رو خیلی قریبه به ذهن میکنه که ممکنه به خاطر فرار از فشارهای جهانی و مجدداً بازگشت بر ریل مظلوم نمایی صهیونیست ها یک اتفاقی رو خودشون رقم زده باشن، به ویژه اینکه خب گزاره ها و نشانه های جدی در این رابطه وجود داره، به خصوص اینکه خب نیروهای امنیتی و پلیس استرالیا اعلام کرد که در خودروی اون حمله کنندگان پرچم داعش وجود داشته. خب ما در جریان هستیم که طی ماهای گذشته یک مناسباتی مجددن بین جریانهای تکفیری به خصوص بقایای داعش با موساد برقرار شده بود برای ضربه زدن به مقاومت در منطقه، به خصوص علیه هشت شعبی در عراق و علیه حزب الله در لبنان. خب اینها این گمانه ها رو خیلی جدیتر میکنه که بعید نیست که این اقدام یک خودزنی بوده برای فرار از اون فشارهای بین المللی و اینکه انحراف بده افکار عمومی رو از جنایتی که اسرائیل داره در غزه انجام میده و سمت و سوی افکار عمومی رو ببره به سمت مظلوم نمایی صهیونیست. ما میدونیم که فرقه صهیونیستی در واقع سوء استفاده داره میکنه از دین و آیین یهودیت، در حالی که بسیاری از یهودیان هستن که در سراسر دنیا کاملا و ای بسا بیش از دیگر مذاهب اینها ضدیت دارن با جریان صهیونیست. به هر حال ابعاد ماجرا هنوز دقیق مشخص نیست، اما کسی جز نتانیاهو و کسی جز باند تروریستی صهیونیست مقصر وقوع این اتفاقات و به عبارت دقیق تیتری که شما برای این خبر انتخاب کرده بودید، فاشیسم نتانیاهو نیست.
همکارم در بخش نقاب این ماجرا رو از زاویه دیگه بررسی کرده. از شما دعوت میکنم با هم این گزارش رو هم بشنویم.
سلام و صبح آدینتون بخیر. قصه امروز ما از عکسی که دقیقاً وسط ماجرای تیراندازی جشن هنوکای یهودیا توی اسرائیل گرفته شد شروع میشه. گرچه در نگاه اول این تصویر خیلی وحشتناک و رقت انگیز بود، اما برای اهل فن این عکس بیشتر از اینکه سند مظلومیت باشه شبیه یک گاف بزرگ سینمایی بود. سلفی یک مرد با صورت خونی که بلافاصله پربازدید شد که خیلی حرفه‌ای کادر رو بسته بود. کاربران تیزبین فضای مجازی اما خیلی زود متوجه شدن که این چهره زیادی آشناست و انگار شغلش قربانی بودن برابر دوربین است.
طبق خبر روزنامه گاردین، این فرد رئیس دفتر سیدنی یک سازمان روابط عمومی برای جامعه یهودی استرالیا است. آرسن استروفسکی، رئیس دفتر شورای امور استرالیا و اسرائیل و یهودیان سیدنی، یک وکیل بین‌المللی حقوق بشر و نویسنده قدیمی روزنامه صهیونیستی جروزالم پست است. کاربران شبکه‌های اجتماعی متوجه شدند که این فرد در جریان عملیات 7 اکتبر نیز به عنوان بازمانده ظاهر شده بود.
تو علوم مفاهیم سیاسی و امنیتی جدید برای اینجور آدم ها یک اسم خاص دارن، بازیگر بحران. اما شاهکار اصلی جای دیگه ای بود. ردپای دیجیتالی ماجرا فرضیه ی سناریو بودن رو تقویت میکنه. یک سند تکان دهنده در فضای مجازی کشف شد.
بررسی نمودارهای گوگل ترندز نشان می‌دهد که نام عامل تیراندازی دقیقاً 24 ساعت پیش از وقوع حمله در سیدنی به صورت ناگهانی و با حجم بسیار بالا در محدوده جغرافیایی اسرائیل جستجو شده است. چه کسانی در تل‌آویو قبل از شلیک اولین گلوله نام زارب را می‌دانستند؟
سوال ها اونقدر جدی شد که حتی صدای رسانه های اسرائیلی در اومد. روزنامه جروزالم پست در گزارشی معترف شد:
حمله به منطقه بوندی موجی از تئوری های عملیات پرچم دروپین را در شبکه های اجتماعی برانگیخته است، جایی که بسیاری از کاربران غربی صراحتاً این حمله را کار اسرائیل می دانند تا بهانه‌ای برای فشار بیشتر بر ایران و محور مقاومت بتراشد.
به عبارت بهتر، صحنه چیده شده بود. بازیگرم گیریم شده بود تا بلافاصله بعد از کات کارگردان انگشت اتهام بره سمت جبهه مقاومت. اما چرا الان؟ چرا وسط استرالیا؟ عبدالباری اطوال، تحلیلگر برجسته جهان عرب تو سر مقاله روزنامه اینترنتی رأی الیوم لندن، دست روی نکته قابل تأمل میذاره.
این حمله خونین ممکن است اقدامی برنامه ریزی شده از سوی تل‌آویو برای پیشبرد استراتژی مظلوم نمایی باشد. هدف احیای رویکرد مبارزه با یهود ستیزی است که به لطف نسل کشی در غزه و کشتار 40,000 کودک کاملا از بین رفته بود.
دقیقاً. اطوان تاکید میکنه
در دهه های پیشین نیز جنبش صهیونیسم برای وادار کردن یهودیان به مهاجرت سینماها و محله های یهودی نشین را در مصر و عراق منفجر میکرد. به همین علت نباید از نقش احتمالی آنها در اجرای عملیات سیدنی تعجب کرد.
نقاب قربانی دیگه روی صورت جلاد بند نمیشه. جمعتون به خیر و نیکی.
اما ماجرای سیدنی نباید ما را از مسئله غزه غافل کنه. در همین شرایط که ظاهراً توجه ها کم شده، اسرائیل همچنان همون محدودیت های سابق رو اعمال میکنه. گزارش ها از کمبود شدید دارو در غزه خبر میدن. این بخش رو هم از غزه میشنویم.
در چند روز گذشته تصاویری از باران و طوفان شدید در غزه منتشر شده. خانه های مردم که اکثرا چادرهای ضعیفی هستند و در فضایی قرار دادن که هیچ مانعی برای باد و باران هم نیست در هم میپیچن. اوضاع اصلا خوب نیست. همزمان کمبود دارو در آنجا بیداد میکند.
نعم اذن نحن نتواجد في مستشفى شهداء الاقصى في وسط قطاع غزه.
در بیمارستان شهدای الاقصى در مرکز نوار غزه است. در اینجا تعداد زیادی از بیماران و زخمی ها از نبود داروهای مورد نیاز برای درمانشان رنج میبرند.
پزشکان میگویند اسرائیل با وجود همه اشارهایی که میدهد مانع ورود دارو به غزه شده و حداقل ها هم به سختی گیر میآید.
نعم ما زال عالی الوضع الصحي في قطاع غزه.
وضعیت درمانی و سلامت نوار غزه همچنان وخیم و فاجعه بار است، زیرا رژیم اشغالگر از زمان اعلام آتش‌بس از ورود دارو و ملزومات پزشکی به نوار غزه جلوگیری می کند. یعنی به جز برخی از کمک های بسیار کم که تنها 1% از نیازهای بخش سلامت را تامین می کند، هیچ کمک دیگری به نوار غزه وارد نشده است.
بیماران زیادی وجود دارند که در درمانگاه ها، در خرابه هایی که البته باید بگیم درمانگاه هستند، بدون دارو و دستگاه و تجهیزات سلامتی در گوشه افتادند.
به سختی می توان دارو پیدا کرد. نظام بهداشت و درمان نیازمند بازسازیه. باید به بحران بهداشت و درمان در نوار غزه رسیدگی بشه.
جنگ ظاهرا تمام شده و باید این مشکلات حل شود، ولی کندی در حل آن نشان می‌دهد که عمدی از سوی اسرائیل وجود دارد. سازمان ملل هم گفته که این شیوهی که از سوی اسرائیل اجرا می‌شود عملاً اتهامه قحطی علیه مردم غزه است، چیزی شبیه همان کارهایی که در دوره جنگ می‌کردند.
وضع بهداشت و درمان در نوار غزه مانند زمان جنگ است. از این رو میانجیگرانی که بر توافق آتش بس نظارت کردند و نیز سازمان‌های بین المللی باید به رژیم اشغالگر فشار بیاورند.
در بخش بعدی برنامه سری به جنگ اوکراین میزنیم. به نظر میرسه زلنسکی در آستانه اتخاذ تصمیمی سخت قرار داره. برخی خبرها حاکی از اینه که او ممکنه بپذیره بخشی از خاک اوکراین به روسیه واگذار بشه. اما واقعیت ماجرا چیست؟ بشنوید.
جنگ اوکراین نه یک تراژدی ناگهانی، بلکه داستان اشتباهات قابل پیشبینی است. در مرکز این داستان نامی مدام تکرار می شود. ولادیمیر زلنسکی.
در همین رابطه هم زلنسکی در تازه ترین پیام خودش اعلام کرد که از دیروز شنبه تمامی خدمات و نهادهای این کشور برای برگردوندن برق، گرمایش، تأمین آب در مناطق آسیب دیده در حال فعالیت هستند.
مردی که با وعده صلح آمد اما کشورش رو وارد جنگی کرد که نه توان پایان دادنش رو داشت و نه اختیار ادامه دادنش رو. زلنسکی اشتباه رو همونجا مرتکب شد که تصور کرد آمریکا و اروپا برای او می جنگند، نه با او.
در واقع باید بگم که آقای زلنسکی و شرکای اروپایی همچنان به دنبال این هستن که بیشترین امتیاز رو از روسیه بگیرن و حداقل امتیاز ها رو بدن. الان هم که داریم صحبت میکنیم آقای زلنسکی در هلند هست.
آمریکا از همون ابتدا اوکراین رو خط مقدم مهار روسیه دید، نه کشوری مستقل با حق انتخاب. اروپا هم در بهترین حالت تماشاگر نگران بود و در بدترین حالت شریکی مردد که هر روز عقب‌تر می‌رفت.
خب الناز، دیروز یک شنبه هیئت‌های آمریکایی و اوکراینی همونطور که تو بهش اشاره کردی بیش از 5 ساعت اینجا در برلین پشت درهای بسته در دفتر صدراعظمی آلمان گفتگو کردند
و زلنسکی میان این دو نه نه گفتن را بلد بود و نه بله گفتن را.
زلنسکی اعلام کرده که میدونیم دیگه بر عضویت اوکراین در ناتو اصرار نداره.
روسیه میگوید او فرصت مذاکره را سوزاند وقتی که هنوز میشد جنگ را متوقف کرد.
واقعا اصلی ترین محور نشست امروز وزرای خارجه در اتحادیه اروپا اوکراین هست.
اصرار زلنسکی بر حتی یک وجب خاک نه شجاعت است و نه اصولگرایی، بلکه انکار واقعیت میدان است.
اعلام کرده آقای سرگئی ریابکوف که حالا که دونباس و کریمه رو در اختیار داره، بخش دیگه از خاک اوکراین رو هم میخوان که شامل اودسا، میکولایف، خرسن، زاپوریژیا، دونتسک و لوهانسک هم میشه، که همه اینها نشون میده که ما در مرحله دشواری قرار داریم برای صلح میان اوکراین و روسیه.
روسیه میگوید وقتی قدرت تصمیم گیری نداری، شعار فقط زمان میخرد و زمان همیشه به نفع کسیه که ابتکار عمل رو در دست داره.
مشاور سیاست خارجی پوتین اعلام کرده که از مذاکرات برلین به سختی انتظار چیزی خوبی میره و تاکید کرده که مسکو قصد نداره از مطالبات سرزمینی خودش عقب نشینی کنه.
پس در این روایت پایان جنگ نه به تصمیم زلنسکی بلکه به خستگی حامیانش گره خورده و شاید تلخترین بخش داستان این باشه که زلنسکی میتونست مذاکره بکنه وقتی هنوز چیزی برای مذاکره داشت، اما ترجیح داد که نقش بازی بکنه در نمایشی که کارگردانش جای دیگری نشسته بود.
کشورهای اروپایی ابراز نگرانی و همینطور بی‌اعتمادی کردن نسبت به ایالات متحده در مورد موضعی که میتونه بگیره در مورد اوکراین. به طور مشخص میگن که امانوئل ماکرون به آقای زلنسکی هشدار داده در مورد اینکه ایالات متحده میتونه به اوکراین خیانت بکنه و اوکراین رو مجبور بکنه به اینکه بخشی از سرزمین‌های اشغال نشده‌اش رو هم به روسیه واگذار بکنه، یا مثلا نقل میکنن از صدر اعظم آلمان که به آقای زلنسکی گفته که اونها دارن ما و شما رو بازی میدن. منظورش از اونها استیو ویتکوف، نماینده ویژه آقای ترامپ.
و حالا اوکراین هزینه میکند، اروپا دودل است، آمریکا حساب کتاب میکند و زلنسکی هنوز پشت تریبون ها از تصمیم های حرف میزنه که دیگه در اختیارش نیست. سوال اصلی اینه که آیا جنگ به زودی تموم میشه یا آتش از زیر خاکستر شعله خواهد کشید؟
به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
هزار رنگ طاووس، از لطافت طبیعت یا از تیر نگاه آهو. دستان هنرمند ایرانی این رویا رو از خیال به تار و پود حقیقت میبرند، جایی که نقش ها جان میگیرند و ماندگار میشوند. هر گره نشانی از صبر و هر رنگ تپشی از فرهنگ تنی ایرانی. فرش ایرانی، جلوه ماندگار هنر ایرانی، در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی آسان و قیمتی مناسب در دسترس عموم فرش دوستان ایرانی.
فردان تهویه فنی شاهرخی، همگام با شما از ابتدای طراحی تا پایان اجرا. تلفیقی از کیفیت و نوآوری، استانداردی منطبق بر معماری و مهندسی. فرداد تهویه فنی شاهرخی، تولید کننده تجهیزات کنترل و پخش هوا.
فلاش تانک ایران مدل اکسترنال، هر طرحی که بخواین روی بدنه اون اجرا میشه، ترکیبی از طراحی، زیبایی و سلیقه شما. فلاش تانک ایران.
خیلی خوشمزه‌ترش بشی الان میام.
ممنون، چقدرم خوب و خنک خونت. داداش تو این کمبود آب و برق کولر رو چرا از صبح روشن گذاشتی؟
نه داداش، 10 دقیقه قبل از اینکه برسیم با گوشی روشنش کردم.
آها، اگه کولر چیه؟
کولر پلیمری مکس الکترونیکه، کاملا بی صدا، سرمادهیش عالیه، مصرف برق آبش هم کمه، دماش هم تنظیم میشه، تازه آب داخل کولر هم از تو خونه با یه دکمه تخلیه میشه. مدل ایستاده‌اش هم هست که اونو برای دفتر کارم گرفتم.
کولرهای پلیمری مکس الکترونیک، مکس الکترونیک، انتخابی نیک. در حال حاضر شرکت آریا باران توس با دارا بودن تجربه بسیار فراوان در تولید انواع ساندویچ پانل ها و بهره‌گیری از نیروی متخصص و کارآمد داخلی، سهمی بزرگ در تولید خانه های پیش ساخته و کانکس در کشور دارد. تلفن تماس 051-36-22-8800.
یه خرید به صرفه و راحت. دستمال کاغذی با کیفیت حریر رو همین حالا میتونی از سایت harir1340.com خرید کنی. خرید مستقیم و عمده برای سازمان‌ها و خرید کارتونی به صرفه برای خانواده‌ها، فقط با چند کلیک در سایت harir1340.com. حریر همان حریر است.
پنجره دورنگ آتاتک با تکنولوژی کوئکس. آتاتک پیشرو و نوآور در صنعت درب و پنجره. 021-47-51 آتاتک.ir.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازه باز. پفل در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
این پیتزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش فراسودمنده. 95-95 مقوی و سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزگی عارف نره. 95-95.
سامانه سردی در راهه، کاهش دما و بارش در بیشتر نقاط، اما خونه میتونه گرم و راحت بمونه.
خرید اقساطی محصولات بوتان تا سقف 120 میلیون تومان بدون نیاز به ضامن با مراجعه به وبسایت bhutanindustrial.com. خرید اقساطی آسان، مطمئن و بدون ضامن از بوتان.